بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بکر فاستکثر من جمع ما قل منه خیر مما کثر حتی اذر تبا من ما این عاجل و استکثر من غیر طائل. توفیقیش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات کلمات دلنشین امیر ملک ولایت در خطبه 17 نهج البلاغه. قسمت پیشین این خطابه بسیار وزین و پرمحتوای امام رو بازگو کردیم در نوبت قبل، قسمت‌های نخستین رو، و انشاءالله ادامه بحث رو محضرم بارکتون پیگیری میکنم. همون گونه که ملاحظه فرمودید، امام اشاره فرمودن ان ابغض الخلاق الى الله رجلان، دو انسانن، دو کسن که مبغوز ترین انسان ها در پیشگاه خداوندند. انسانی که خدا او را به خود واگذارده است، چون خدا را واگذارده است از مسیر برون میرود. چه میشود؟ خواندیم خدمت دوستان ویژگی های اون گروه اول و نمونه اول رو. گروه دوم و رجلون قمش جهلن، جماعت اول کسانی بودند که خودشون در جهالت فرو رفته، از مسیر به انحراف واگذار کرده خداوند، خدا اونها رو رها کرده است، در مسیر و صراط مستقیم نیستند، به بدعت و زلالت مشغولند، در فتنه ها گرفتارند و حمال خطایا هستند، بار دیگران رو هم به دوش می کشند مع الاسف در اشتباه و خطا، و رهن و حبس معاصی و گناهان خیشند. گروه دوم کسانی هستند که از سطح اول فراتر میان، یعنی نه فقط در اون وادی هستند، بلکه به نوعی اثرگذاری اینها در جامعه هم آغاز می شود، یعنی یه سطح برتری از اون سطح نخستین رو امام معرفی میکنن. اینها نه اینکه لازما متعدی میشن، اینها تسری به دیگران هم میکنند. فرمود این کسی است که قمش جهلن، یه جهالتی رو جمع کرده است، از این سو اون سو یک ناآگاهی هایی رو به عنوان آگاهی و اطلاع و علم برای خودش، موز اون فی جهال الامه، شتابان به سوی جاهلان و ناآگان رفته است و در اونها نفوذ کرده است. آدن فی اقباش الفتنه، توضیح دادیم تا اونجا که قد سماه اشباه الناس آدمن ولی سبه، اونها که شبیه مردمند چنین کسانی را عالم می نامند. خیلی تکان دهنده بود این جمله که خدمت عزیزان نوبت قبل بازگو کردیم، اشباه الناس، کسانی که شباهت ظاهریه به مردم دارند، اما اندیشه انسانی، اندیشه الهی، عقلانیت مقبول در وجود اینها نیست، فطرت بیدار الهی در وجودشون نیست، عدول از در حقیقت ماهیت انسانی کردند و شکل ظاهر انسانی دارند. دلداده این جماعت میشند و این کسانی رو که ترهاتی رو جمع کردند و اسمون رو علم مینامند، عالم متصف میکنند و میدانند، با حال این که اینها لیسه با عالم، عالم نیستند. خب حالا در توصیف این جماعتی ویژگی های پیاپی رو حضرت بازگو میکنن که من یک به یک محضر مبارکتون مطرح میکنم. بکره، چون این انسانی پای به صبح مینهد. بکره از ماده بکره و صبح میآید. بکره یعنی آغاز میکند روزش رو. بکره فستکثره من جمع ما قل منه خیر مما کثره، به استکثار می کند و تمع‌ورزی می کند و فزونی می کند نسبت به جمع آنچه که قل منه کم آن بسیار بهتر از بسیار آن است. چون این انسانی صبح که برمی خیزد همت او این است که یه چیزهایی رو به یفساید آن به آن. حرص ورزی و طمع به اموری دارد که اگر انسان این امور و این موارد رو کم آن رو داشته باشد قطعا بهتر از آن است که بسیار آن را دارا باشد. امام بیان کلی می فرمند حالا این چیست که برای انسان اندوختن کم آن بهتر از بسیار آن است که اگر کسی خلاف این عمل می کنه می شه این انسان مذموم مورد رد امیرالمؤمنین. امام جملشون رو با ما مطرح می کنند، یعنی با موصول عام، مای موصول عام. می تواند همه چیز باشد که این وصف رو داشته باشد، هر چیزی که کم آن برای انسان بهتر از بسیار آن است در جمله امام داخله و از ویژگی های منفی این فرد است که حضرت در آن بازگو می کنند. حالا اگر بخوایم بکاویم بیشتر این چیه که برای انسان کم آن بهتر از بسیار است، قطعا باید بگوییم که به دلیل عمومیت کلام نمیشه منحصرش به یه مصداق کرد و یه شاخه خاص. در دانستنی ها یعنی اون چیزهایی که ذهن انسان رو مشغول میکند گاهی مسائلی است همان به که انسان مطلع از آن نباشد، یا اگر مطلع بود همان بهتر که کمتر از این موضوعات و مطالب بداند، نه اینکه تا اعماق اون برود. به عنوان نمونه دانستن از مسائل خصوصی دیگران، آگاه شدن از حریم شخصی افراد، مسلم این یه چیزی است که همان به که آدمی مطلع نباشد، تجسس نکند، در پی این نباشد که کنکاش در مسائل خصوصی دیگران بکند. این ضعف شخصیت آدمی است که انسان طالب این باشد ولع چنانی داشته باشد که از امور پنهان و خصوصی و شخصی دیگران مطلع باشد. وقتی نفس به یه قناعی میرسد، به یه سیرابی در درون خودش میرسد، دیگه تمنای چنین چیزی رو ندارد. اما تا قبل از این مرحله ممکن است این حالت باشه که باید چاره‌ای برای اون اندیشید. هرچه انسان کمتر از این موضوع و مسائل دیگران بداند، آرامش بیشتری در ارتباط با مردم و جامعه خواهد داشت. این مسلم کمان بهتر از بسیار آن است. پاره از مسائلی که ممکنه اطلاع هم باشه، اطلاعی و اطلاعاتی هم باشد، یه حواشی، یه مسائل به نوعی غیر اصلی، غیر اثرگذار در شیوه زندگی انسان، در بهبود حیات آدمی، در دنیا و آخرت، ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، اطلاعاتی که نه دانستن اون سودی دارد و نه ندانستن اون زیانی. یک کسی ولع دارد به این که از هر چیزی میشنود و گوش بسپارد، پر میکند این ذخایر مغزی خودش رو و اطلاعات خودش رو از چیزهایی که اینها نمیتواند چندان نافع باشد. صرف دانستنی است که مؤثر و کارا نیست، به تعبیر ما جنبه کاربردی نداره برای انسان. خب حالا این چه سود این که انسان ولع به چنین دانستنی ها و مطالبی داشته باشد؟ گاه ممکن است نه به لحاظ این جمله امام، نه به لحاظ صرفا اطلاع آگاهی باشد، بلکه به لحاظ امور مادی باشد. بسا چیزها عزیزان در زندگی انسان اگر اندوخته نکند یا کم اون اندوخته کند برای انسان بهتر و فزونتر باشد. ممکنه پاری از سرمایه ها این چنین باشه، نوعی از اموال. نه فراتر عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، اگر مال و سرمایه و ثروت دنیا ملحی باشد، دقت بفرمایید با این قید عرض می کنم، اگر ملحی باشد، عامل الها انسان یعنی لهو انسان و بازماندن آدمی و سرگرم شدن او به چنین مسائلی و واماندن از حقایق زندگی، اصالت ها و واقعیت هایی که برای اون آمده است و به سوی اون هم می رود، اگر مال و ثروت چنین چیزی رو داشته باشد، همان به که چنین سرمایه و ثروتی کم اون باشد تا فزون اون. همان تعبیر معصوم رو عرض می کنم خدمت دوستان، ما قل و کفا خیرون مما کثره و الها. تشخیص امام معصوم این است: ما قل و کفا، مقداری که کفایت کند انسان مستغنی از دیگران باشد و حاجت بر خلائق نبرد، بسیار بهتر است از بسیاری که آدمی را از مقصد و مقصود زندگی لغو کند و باز بدارد. این میشه از مصادیق سخن امیرالمومنین. پس بنابراین این جمله امام و این نقیصه‌ای که برای چنین کسی امام مطرح میکنند میتواند هم بعد به اصطلاح جنبه اطلاع آگاهی و چنین مصادیق رو داشته باشد یا نه در امور مادی زندگی باشد. فرمود بکر فستکثر، صبح آغاز میکند و فزونی میطلبد از جمع آنچه را که کم او برای او بهتر از بسیار است. حتی اررت هوا من ما این آجلن، با توجه به ادامه سخن اون بخش اول و احتمال اولی که گفتم، نه احتمال اون قسم اول مناسب تر است. تا آنجا که اررت هوا من ما این آجلن، اررت هوا به معنای نوشیدن است، به معنای با ولع چیزی رو نوشیدن و خوردن و رغیه کردن. اررت هوا من ما این آجلن، ما آب است و آجلن اون مایی رو میگن که المتغیر و طعم و لون، رنگ این آب عوض شده، بوی اون فرق کرده، طعمش عوض شده. این آب دیگه اون آب مطلق پاکیزه نیست، آب مضاف شده، اصلا عوض شده، این متعفن شده، این میشه آجن. می نوشد از آب آجن، از آبهای گندیده و متعفن. و استکثر من غیر طائل، خب مراد از نوشیدن چیست؟ آب قطعا استعاره است، باز برای دانستن، برای آموختن و اندوختن. به همین خاطر به جایی که سرمنشأ علم انسان است آبشخور گفته می شود. اون مشرب شما چه مشربی است؟ اینو گاهی در اصطلاحات فلان کس چه مشربی دارد؟ آیا مشرب فلسفی دارد؟ آیا مشرب کلامی دارد؟ آیا مشرب عرفانی دارد؟ یعنی اون آبشخور فکریش سرمنشأ اون کجاست؟ کلمه آب یه استعاره است برای دانستن. حتی در مورد حضرت باری تعالی و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آب مستولی است. این آیه رو خیلی سوال میکنن، یعنی چی عرش خدا رو آبه؟ رو آب که چه معنا داره؟ خب میدانیم عرش به معنای اقتدار و قدرت و حکمرانی و فرماندهی الهی است. فرمان روایی خداوند مبتنی بر ما است. آب ما یعنی چه اینجا؟ آب یعنی چه؟ یعنی علم. وجود اون بارا که امام باقی فرمان الماء العلم، اینجا این نماد از علم. آب، آب تراوت دارد، شفافیت دارد، عامل حیات. در حقیقت آنچه وجود انسان رو تراوت میبخشد، رونق میبخشد، حیات رو در وجود تجدید میکند، تقویت میکند، علم برای انسان. آدمی به علم جان و به حقیقت زنده است. از تشبیه بسیار زیبایی است، استعاره خوبی است گاهی نسبت به علم که ما رو به کار میبرن. قدرت خدا مستولی بر علم الهی است. هنگامی که علم و قدرت با هم جفت میشود، اونگاه مفهوم واقعی رو انسان لذت رو از قدرت و علم میبرد که این در ماده از پروردگار مسجل است. خب این امام فرمودن که می نوشد از ماء آجن، یعنی آبشخور آگاهی و اطلاعش پالوده نیست. از جایی می آموزد که متاسفانه علم بایسته و شایسته ای نیست، علم پخته ای نیست معلاصف، و از کسانی و از سرمنشه ی آموخته های او می آید که ناپالوده و ناپاکیزه است. حتی اذر توا من ما این آجن و استک سر من غیر تا الین، و فزونی می کند و بسیار و کثیر می خواهد و طلب می کند چیزهایی را که غیر تا الین، یعنی تا ال یعنی فائده، غیر تا الین یعنی بی فائده، بدون فائده، بدون بهره، همون که در قسمت قبلی هم اشاره کردم. بالاخره یکی از ویژگی هایی که در علم مطرح عزیزان همیشه در روایات و متون ما، علم نافع یعنی نفع از صفات علم اومده. نعوذ بالله من علم لا ینفع، پناه میبریم به خداوند از علمی که نفع نرساند، علمی که نافع نباشه، همین تعبیری که اشاره کردم، کاربردی نباشه، اثرگذار در زندگی انسان نباشه، در حیات مادی و معیشت آدمی و به طریق اولا نسبت به جهان بعدی و وضعیت انسان از این علم باید به خدا پناه برد. این علم تباه می کند، فرصت را از انسان می گیرد. فرمود که من غیر طائل، این می افزاید چیزهای بیفایده را. جلس بین الناس، خب حالا این انسانی که غمش جهلن، یه اطلاعاتی رو جمع کرده است، اینا جهل علم نیست، ولع دارد در به اصطلاح جمع‌آوری چیزهایی که کاش کم آن بود برای او، نه زیاد، و نوشیده است از آبش خور و مشربی که متاسفانه گندیده بوده است، نه اینکه صافی و زلال علم در اون باشد. حالا این انسان با این حجم از آگاهی های ناپسند و ناشایست مدعی می شود، مدعی میشه. جلس بین الناس، می نشیند بین مردمان، قاضیان زامنن لتخلیص ملتبس علا غیره، می نشیند و خود رو مدعی مقام داوری و قضاوت در میان مردم است. استظهار دارید پاره از منصب ها حقیقتا منصب های خاصی هستند در نگاه دینی ما. یکی از این منصب ها منصب داوری بین مردم است، به هر شکل اون میخواد قاضی تحکیم باشد، میخواد قاضی مشاور باشد، هر کسی که میخواد به قضاوت بنشیند. منظورم قضاوت دستگاه قضا نیست، کلن داوری کردن در میان مردم، با حکم کردن در میان مردم و حکم شدن. این کار کار شاقیست، کار سختیست و واقعا دشواره. خداوند کمک کنه اگر کسی در این میدان پا میگذارد. اولین لازم اینه که علم کافی رو داشته باشد، دوم عدالت کافی رو داشته باشد. دو چیز عیار اصلی این منصب رو و تحکیم و حکمیت و داوری رو بین مردم، قضاوت رو تعریف می کند. یکی علم است و دومی عدل است. این دو از لوازم قطعی اینه. به همین خاطر می بینید اقضاکم علی، این جمله رو همه فریقین شیعی و سنی از زبان پیامبر در مورد امیرالمومنین نوشتن که وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل على محمد. فرمودن قاضی ترین شما و حاکم ترین شما علی است. به محاذات این جمله اعلمکم علی و اعدلکم علی، عالم ترین شما و عادل ترین شما فرزند ابو طالب است. این دوتا کنار هم جمع میشه، میشه اعضاکم علی. این منصب منصب حساس است و کسی که ادعای چنین جایگاهی رو میکند و می نشیند بر این مسند به هر شکل اون، این دو لازمه رو اگر نداشته باشه قطعا فساد او بیشتر از صلاح اوست، چه برای خود او چه برای جامعه و اجتماع. امام فرمودن این انسانی که این مایه های لازم رو نداره، اون علم کافی رو نداره، اون عدالت لازم رو ندارد، اما جلسه بین الناس، بین مردمان می نشیند در جایگاه قضاوت، زامنن و چه ضمانتی می کند، تخلیص ملتبس علا غیره، چیزی رو که مشتبه شده فرو رفته در هم شده است، حقیقت پنهان شده رو، حق پنهان شده رو ادعا می کند که می خواد تخلیص کند، می خواد چکار کند؟ برون بکشد، به در آورد، دقیق سر ناسره کند و حق رو برون بکشد، به دست اون بدهد، مثلا حقیقتی رو برای مردم با داوری و قضاوت خودش آشکار کند و تبیین کنه. خب کسی که شایستگی این جایگاه رو ندارد اما جلسه می نشیند و چنین می کند. فئن نزلت به، خب حالا وقتی در چنین جایگاه می نشیند توقع اینه که دیگه الان در این گرفتاری ها و در این فرو رفتن حقوق در هم، منازعات، مرافعات، اختلافات فکری، اخلاقی، اجتماعی دیگه اون توانمندی رو داشته باشد اگر چنین ادعایی دارد که از پس مشکل بر بیاد و گره از کار مردم باز کند. اما فئن نزلت بهی احد المبهمات حی علهم حشفن رفن من رأیه ثم قطع به. حالا این انسان فئن نزلت بهی احد المبهمات، اگر یکی از امور مبهم، غیر شفاف، گنگ، پیچیده بر او حاصل می شود و بهش عرضه می شه، فرود میاد بهش، یعنی وارد می شه بهش، مواجه می شه با آن، خب طبعا باید ابزار لازم رو داشته باشه. یعنی در امور پیچیده مشکل بالاخره انسان ابزاری که میتوند این امور رو کشف کنه، بفهمه، حق رو بیرون بکشه، حقیقت رو به در آورد، یک همان گونه که عرض کردم علم کافی است، باید یک علمیت کافی داشته باشه، تسلط به جوانب علمی یک موضوع داشته باشه تا بتواند با تسلط و تزلع علمی ابزار لازم رو داشته باشه. دوم، اینو در بحث قضاوت حتی به معنای خاصش هم در متون دینی داریم که بزرگان فقه وقتی مقام قاضی رو مطرح میکنن میگن باید این علم رو بدونه، این رو بدونه، این رو بدونه، یه سری ردیف میکنن، بعد میگن این نمیشه مگر با یک قوه قدسیه درونی، یه چیزی که امروز ممکنه در دستگاه قضا از اون تعبیر به شمل قضاوت میکنن، یعنی یه مهارت نفسانی، یه جربزه درونی داشته باشه که این از نبوغ، از ذکاوت، از هوشمندی، از عقلانیت. گاه میبینیم واقعا بعضی از افرادی در جامعه که خداوند بهرهی بهشون داده، اینها هم در همین مسیر کار کردن، ممکن از جهت سطح اطلاعاتشون خیلی گسترده نباشه، اما هنگامی که با یه مسئله مواجه میشون به مهارت نفسانی درونی و به توانمندی عقلی مطالبی رو و راههایی رو به شما ارائه میکنن، پیشنهاد میکنن که گاه موجب تعجبه. این خیلی مهمه برای حل مسائل پیچیده و در هم و برون کشیدن حق. انسان علم کافی میخواد، عقلانیت بسیار کمک انسان میکند، علم کافی، عقل کافی، اون ذکاوت لازم، هوشمندی و ذکاوت که انسان جوانه به مطلب رو بتوند ببیند، ذهن آماده داشته باشه و خودش رو مهیا کند با مسئله جدید و تازه، حل مسائل تازه و جدید، فکر جدید میخواد. عزیزان، انسان باید از پاره از مدلها و روشهایی که ذهنش انس با اون داره و جمود ذهنی به در بیاد تا بتوند مطالب رو بهتر و روانتر حل کنه، راهکار درست بده و بتواند پیشنهاد لازم رو هم ارائه کند و راهنمایی کافی بکند. حالا دقت کنید، امام میفهمد این کس وقتی که نزلت دهی اهدل مبهمات، یه مبهمی، یه امر پیچیده و مشکلی پیش میاد، مهیا کرده است برای این امر مشکل چه چیزی را؟ حشون، علم نداره. حشو یعنی چیز زائد، یعنی چیز به درد نخور، آگاهی کافی ندارد، یه سری اطلاعاتی داره که اینجا به درد نمیخوره تو این با، حشو است. رفتن، رف به معنای خلق، خلق نقطه مقابل ضد جدیده، جدید یعنی نو، خلق یعنی کهنه. این با یه نکات تنیده در ذهن، تصورات دیرینه خودش و عادات ذهنی خودش میخواد مواجه باشه با مطالب پیچیده نو و جدیدی که مطرح میشه. قطعاً چه این انسانی پاسخ مناسب برای این مسائل نخواهد داشت. نمیشه با اون اطلاعات کهنه نخنمایی بیفایده بتواند مسائل نو و حادث شده برای جامعه رو و برای مردم رو پاسخ بدهد. نه، این نیاز به خلاقیت داره، نیاز به نوآوری داره، نیاز به ذکاوت داره، نیاز به عقلانیت داره، نیاز به علم وافی و جامعه دارد که هیچ کدام از اینها رو چنین مدعیانی علل قاعده ندارند. ثم قطعه، بعدم قاطعانه حرف میزند و میگوید و میبرد. فهو من لبس شبهات فی مثل نسج العنکبوت. عجیب تصویری رو امام بازگو میکنن که باید برگردیم عزیزان در طول تاریخ، یعنی از عصر علی ابن ابی طالب و دوران معاصر حضرت بگیرید بیاد تو امروز، ببینید از این به اصطلاح تیپ شخصیتی در دل اسلام و در دل مسلمانان و جوامع بشری چه بسا انسانهایی بودن که چه نقشهایی بازی کردن در جامعه و چه آثار مخربی داشتن. فهو من لبس شبهات فی مثل نسج العنکبوت. این انسان، فهو فی لبس شبهات، من لبس شبهات، این انسان نسبت به شبهاتی که وارد میشه، به امور مشتبهی که میاد، مانند آن است که فرو رفته در نسج و تار عنکبوت است. میدانیم در قرآن سوره مبارکه عنکبوت را عنکبوت میگویی، چون ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. تار عنکبوت به تنهایی یک به اصطلاح توان چیزی داره، یعنی یک جوهری، یک مقاومتی داره، تارنکبوت یک رشتهش، اما وقتی شبکه میشه یعنی بیت میشه، قرآن روشی تاکید میکنه رو بیت عنکبوت، یعنی وقتی شبکه میشه و خانه ای رو درست میکند، بسیار وهن سسته، با یه تلنگر فرو میزد این خانه عنکبوت. یه بادی میوزه میبردش، میبینید کنج سقف چسبیده است، کنار شاخه چسبیده است، یعنی خانه عنکبوت است که الان مشاله شد اینجا. و یه حرکتی میبینید از بین میره، یه بچه کودکی تلنگر میزند از بین میره، اونقدر سست است. امیرالمومنین آمد این گونه افراد در قبال شبهات که بر آنها فرا میگیرد و میآید مانند آن است که در نسج عنکبوت و در خانوتار عنکبوت گرفتار آمدند. یک، امام شبهات رو به دلیل قوت نظری و فکری خودشون به خانه عنکبوت تشبیه میکنند. در قبال حقیقت، قوه حق آنچنان قوی است که اگر کسی مرد حق باشد و اهل حق باشد و اهل دانش حق باشد، در مواجهه با مشکل قطع هم نمی کند. استوار و محکم، محکم جوابگوست و برای او مشتبهات و شبهات به منزله خانه عنکبوت است. اما وقتی انسانی همین باشه که ملاحظه فرمودید، جهل است به جای علم، آبشخور آبشخور درستی نیست، در کدام مکتب خوانده است، چه آموخته است، چه چیزی رو جمع کرده است، چقدر به حق و حد خودش قانع بوده است، چه علم و آگاهی کسب کرده است که الان مدعی شده در مواجهه با شبهه. چنین انسان‌هایی وقتی گرفتار شبهه میشن، مانند اون حشره‌ای هستن که در تار عنکبوت گرفتار آمده است. همون شبهه‌ای که به منزله خانه عنکبوت است برای پهلوانان وادی سست بی بنیاد، اون انسانی که توانمندی، مهارت، عقلانیت و علم لازم رو نداره، مانند یه پشه درون این تار عنکبوت گرفتار اومده و اسیر شد. عجب تعبیری رو امام به کار میبرن. فرمود وجود مبارکشون فاهوه من لبس شبهات فی مثل نسج العنکبوت، یه چنین حالتی داره و دیگران رو هم ممکن است تو این تله عنکبوتی خودش گرفتار کند، به دلیل این که از پس کار بر نمی آید، گاه ممکن است این شبهات رو به دیگران هم تسری میده. من گاه این رو به بعض از دوستانی که نوعا خب ممکنه اقتضای کارشون، روششون باشد، معلمن، مدرسن، مبلغن، اینو عرض میکنم، میگم اگر خواستید شبهه این رو مطرح کنید و پاسخ بدید، از پاسختون 100% مطمئن باشید. بله، شما شبهه رو مطرح میکنید اما جوابشو نمیتونید بدید و اینکه مشکل رو چند چندان میکنید. دو متاسفانه این هست، با این پیش میاد. فرمود لا یدری اصاب ام اخطأ، این انسان نمیداند که آیا حرفی که میزند، کاری که میکند درسته یا غلطه. حرفی که میزند، داوری که میکند، قضاوتی که میکند، رأیی که میدهد، قدمی که برمیدارد، اصاب ام اخطأ، به ثواب رسیده است یا خطاست. فإن اصاب، اگر به حقم برسه، خوف ان یکون قد اخطأ، بازم میترسه که نکنه اشتباه کرده باشد. و این اخطأ، اگر اشتباه بگی یا اشتباه عمل کنه، لا یدری، و این اخطأ رجا ان یکون قد اصاب، امید دارد که درست گفته باشد و درست عمل کرده باشد. دقت بفرمایید، بعد از شبه اومد، این خیلی نکته دقیقی است. اظهار نظر علمی عزیزان، لب باز کردن و سخنی رو گفتن، من با همون روشی که ملازم میفرمایید که سعی میکنیم انشاءالله عینیت سخن امیرالمؤمنین رو ببینیم، لمس کنیم. سخن امام رو در یه جایگاه تاریخی ما بررسی نمی کنیم که امام یه خطبه ای رو گفته است در یه وقتی، نه، ما باید خطب کلمات امیرالمؤمنین رو ببینیمش، لمس کنیم، پیرامون خودمون حس کنیم، زندگی کنیم با سخنان امیرالمؤمنین. اظهار نظر عزیزان در یه مسئله و در یه علمی و قدم برداشتن به دنبال اون، دو حالت دارد: یا انسان به جزم علمی و قاطعیت علمی و ثواب سخنش میرسد، یعنی دلیل کافی، استدلال منطقی، برهان لازم رو داره، اون اطمینان قلبی رو پیدا میکند، لب باز میکند، میگوید، انتخاب میکند، عمل میکند، یا ندارد، هیچ چاره نیست جز لفروهشتن، ایستادن، قدم نزدن. انسان هنگامی که مطمئن به یه آگاهی و علم نیست، هنگامی که اون قطعیت و جزم رو در صحت سخن خودش، کلام خودش، عمل خودش ندارد، آنچه خدا به دو توصیه می کند آن است که ولا تخف ما لیس لك به علم. نباید تبعیت کنه، نباید دنبالش بگیره، نباید بگوید، نباید عمل کند. یعنی نمیشه انسان 50-50 باشد. من میگم حالا یا درسته یا غلطه، من این کار رو انجام میدم یا درسته یا غلطه. در جایگاه علم و عمل تحیر، سرگردانی و تردید مهلک است. انسان باید به یه جزمی در مقام علم و به یه جزمی در مقام عمل برسد، بعد لب باز کند، بگوید، عمل کند. و الا همان به که انسان بیسته، ادعا هم نداشته باشه، اظهار نظرم نکنه، شنونده باشد در میانه یه جمع و مدعی نباشه و چیزی رو نگه، تا نفسش، جانش به سلامت باشد، ایمانش به سلامت باشد، شرافت نفسانیش به سلامت بماند. امیرالمومنین فرمود این افراد خیر، اینها کسانی هستند که لا یدری، متحیر، سرگردان، اصاب هم اخته، فان اصاب خوف ان یکون قد اخته. اگه به فرض درستم باشه مطلبشون، امید هستن که اشتباه کرده باشن، چون به اون استناد نرسیدن، اون مستندات و پشتوانه برای حرفشون ندارن متاسفانه، برای علمشون، برای عملشون. و این اخته، اگرم اشتباه کرده باشه، باز اشتباه رو دوست می‌دارد که درست باشد، امید دارد که همین اشتباه اون درست باشد. یعنی حیرانی، سرگردانی. جاهلون خبات و جهالاتن آش رکاب و آشن رکاب و عشباتن. به اوج می‌رساند امام سخن رو. جاهلون، چنین انسان‌هایی جاهلن، ناآگاهند متاسفانه. جاهلی که خبات و جهالاته. کلمه خبات از ماده خبت میاد، خبت الاشباع. هنگامی که ناقه و شتر چشمش درست نمیبینه و مثل این که تو تاریکی داره حرکت میکند، زیگزاگ حرکت میکند، این طرف میخورد، به این دیوار میخورد، به این بر، این میشه خبت. خبت از این ماده میاد. خبات و جهالاته. چنین انسانی به دلیل جهالات و جهلی که دارد، آن به آن خبط داره، یعنی آن به آن متزلزل، این سو اون سو میزند، قدم رو درست بر نمی دارد و بر اساس جهلش یه روش منظم، یه مشی دقیق تو زندگیش نداره، این سو اون سو میزنه و ثبات علمی و عملی در وجود او نیست، به دلیل جهلی که در وجودش موج میزند، درست نمیبیند حقایق رو، با ضعف بینایی گویا داره عمل میکنه. ادامه همین رو میفرماد. آشن رکاب و عشباتن. آش از ماده عشو میاد، از همین مادهی که خبت و لشما عرض کردم یه وقتایی در همینجا گفتم خدمت دوستان. اعشا یه شاعری بود از شاعران نامی گذشته عرب که این وصف رو بهش دادن. اعشا به کسی میگویند که چشم او کمسوست، کمبینایی داره، درست نمی، کورمال کورمال میبیند. آشن رکاب و عشباتن. این انسان گویا اون بینش و ادراک لازم رو نداره متاسفانه، کار نکرده، زحمت لازم رو نکشیده، دانش کافی رو نداره، بصیرت لازم رو به دست نیاورده است، گویا بر مرکب نابینایی حرکت میکند. انسانی که با ضعف بینایی حرکت میکند، هر لحظه احتمال خوردن، لغزیدن، فرونشستن، ویرانی، در ورطه سقوط افتادن برای او وجود دارد، چون اونی که مسیر انسان رو روشن میکنه چیه؟ نوره. علم نوره، بصیرت نوره، اما این نداره متاسفانه. فرمود خبات و جهالاتن، آشن رکاب و عشباتن. یک ترکیب رو امام به کار میبرن، عجیب این ترکیب، من ندیدم در هیچ کجا این ترکیبی که امام تو این جمله به کار میبرن. لم یعز علل علم به زرس قاطع. عز یعنی فشردن، زرس دندان، قاطع تیز. شما گاهی رو به کار میبرید، میگید من به زرس قاطع این حرف رو میزنم. یعنی چی؟ یعنی من این رو جدی و محکم میگم، میبرم این حرف رو دیگه انسان کلن، این زرس قاطع رو به کار میبرم. خوب استعذار دارید از نکاتی که بسیار توصیه میشود در خوردن، در خوردن ظاهری عرض میکنم. جویدن درست غذاست، وقتی که ما غذا رو درست نمی جویم، نیم خور نیم خور می کنیم به دلیل هر دلیلی، فرصت وقت عجله توجیهاتی که برای خودمون داریم، ذهنمون جای دیگری است. چون استعذار دارید در بحث تفسیرم اشاره میکردم دیگه، وارد بعضی از جزئیات باب آداب عرض به خدمت خوردن نوشیدن کمی گفتیم، اما دیگه ادامه پیدا نکرد، خیلی مناسب نبود دیگه بخوام ادامه بدم. مقامی میخواد که واقعا همون کتاب اطعمه و اشربه ای که توضیح میدادم باز بشه و اینها گفته بشه. در روایات ما توصیه بسیار می شود که زمان نشستن سر سفره و غذا رو طولانی کنید. وقت بذارید برای غذا خوردنتون. یعنی به این دلیل که غذاتون رو درست بخورید. یعنی کاملا با حوصله، با توجه و کامل بجوید. بلعتون جدی دقیق باشه، درست باشه، با لذت باشه. از مهمترین عوامل سلامتی است. ورودی رو درست تحویل بدید به معده. وقتی که غذا دقیقاً جویده شده آماده معده شده، یک کار معده رو سبک می‌کند، آماده که بهتر کیموس بشه، دقیقاً بتونه هضم بشه غذا. هضم عالی و خوب نتیجه آن میشه جذب خوب، بعد جذب میشه و وارد بدن و استفاده لازم میشه. اما وقتی غذا خوب جویده نشده، خوب آماده نشده، معلاسف باید بگوییم دچار سوء هاضمه خواهیم شد. این امر طبیعی است. حالا این در چی؟ یعنی پس باید با ضرس قاطع، باید قشنگ با دندان بکوبیم، له کنیم، آسیاب کنیم، انیاب، و غذا رو آماده کنیم تحویل بدیم به معده. بره وارد بشه، بره تو مری و بره تو معده. عیناً عزیزان در باب غذای روح همینه. روح انسان رو چی تغذیه می کند؟ آگاهی که ای برادر تو همان اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. اون علم آگاهی است که روح انسان رو سیراب می کند. ناس و موتا و اهل العلم احیا، مردمان مردند و اهل آگاهی زندند، اهل علم زندند. حیات انسان به حیات علمی، حیات جان رو عرض می کنم، حیات روح انسان، نشاط روح انسان به علم به آگاهی است. خب حالا این غذایی که شما به روح میخواید بدید، این علمی که به روح میدید، گاه غذای نجویده، نپخته، نسخته، آماده نشده است. یعنی علم خام، ناقص، غیر عمیق، آماده نشده رو میخواد بدید وارد روح و جان کنید. متاسفانه این خروجی خوبی ندارد. اما اگر این علمی که میخواد به روح انسان منتقل بشه با ضرس قاطع، یعنی کاملا پخته است، کاملا سنجیده است، جامع الاطراف، مختصری نیست، عمق داره، عمیق، پخته، سخته، یه چنین علمی وقتی میاد تو وجود انسان نتیجهش میشه زندگی و حیات و شادابی. چه تعبیر عجیبی رو امام به کار میبرن. ببینید دوباره عرض میکنم خدمتون عبارت رو و استفاده به لم یعز علل علم به ضرس قاطع. علم رو با ضرس قاطع مزق نکرده است، آماده نکرده. یعنی علمی که دارد علم قلیل، ناچیز، نپخته، ناقص است. و باید همان گفت که نیم طبیب بلای جان است و نیم ملا بلای ایمان. همان مثال قدیمی هاست که خلاصه پناه میبریم از خرد علم، از علم ناقص، از علم ناچیز که صاحب اون گمان میکند که این علمه، بعد در جایگاه اهل دانشی خودش رو مینشاند و چنین نگاهی دارد، قضاوت میکند، رد قبول میکند، با حال اینکه هیچ خبری نیست. امام می فهمد این نوع و تیپ انسان ها کسانی هستند که علمشون سطحی، ناقص، ناکامل، نجویده، نپخته، طبخ نشده تو وجودشون اومده. نتیجه خروجیش هم معلومه چه خواهد شد. جز آفتی برای جامعه و دیگران ارمغان دیگری ندارد. نتیجهش این میشه در ادامه. یزر روایات زر و ریح الحشیم. این انسان یزر روایات، زرو به معنای پراکنده کردن، این سو اون سو فرستادن، لذا میگید وزاریات زروا، به باد، عمل باد زروه، یعنی میاد پراکنده میکنه. این ها روایات را ظرف میکنن این گونه افراد، همان گونه که ریح و باد حشیم را ظرف میکند و این سونسو پراکنده میکند. حشیم از ماده حشم میاد، حشم یعنی خورد کردن، حاشم آن کسی که خورد میکند چیزی را. حشیم به این گیاها و خاشه های خشکیده، خشک شده، خورد شده میگن حشیم. وقتی باد میاد اینا چی میشن؟ اسیر بادن، این طرف اون طرف میزنن، خیلی تون تون سری سری میچرخن میشن. بعد چی میشه؟ چه فایده‌ای داره؟ چی جا به جا میشه؟ چه چیزی گیره کسی میآید از این جا به جا؟ هیچ. امام تشبیه میکنن، میگن این گونه افراد میرن سراغ متون، میرن سراغ روایات، میرن سخنان سخنان بزرگان، سراغ سخنان پیامبر. اما مراجعه کردن اینها مثل اینکه یک بادی میاد به سرعت یه خاشه ای رو جابجا میکنه، اما هیچ فایده ای برای کسی نداره. دقت بفرمایید، ما دو گروه داریم عزیزان، رباط و رعات. رعات از ماده یعنی ادر، از ماده رعایت. در متون روایی معصومین داریم که رعات ممکنه زیاد باشن اما رعات کمن. رعایت بهتر از روایت است. یعنی چی؟ یعنی درک، استنباط، فقه، فهم سخن پیشوایان، فهم سخن خدا، رسول خدا و ائمه علیهم السلام رعایت کنند. یعنی اون مایه های لازم هست به اعماق این کلمات، واژگان فرو رفتن، ارتباط اینها رو فهمیدن، بعد یه معانی ازش به در میاد که لذت وجود انسان رو و مخاطبان انسان رو میگیرد همگامی که رعایت میشه به اون عمق و حقیقت سخن و مطلب انسان میرسه و برون میکشه از اون مطالب ناب رو و عرضه میکند به دیگران. امام فرمودن اینها به دلیل اینکه اون مایه های لازم رو ندارن، اون سطحی نگری، اون عدم عمق، اون متاسفانه حشف و زائدی که دارن، نه علم و حقیقتی که دارن، میرن سراغ روایات. اما سه بادی که میاد سریع دفتری رو بخواد ورق بزنه، اینا سریع بررسی میکنن، مراجعه میکنن، نگاه میکنن، اما هیچی گیر اینها و گیر دیگران بهره‌ای برای خود و دیگران متاسفانه ندارند. من نمیخوام بیشتر بایستم روی این قسمت ها عزیزان، دیگه اینها مشخصه دیگه بالاخره و چگونه امام سخن میگوید. لا ملع و لاه به اصدار ما ورد علی. ملع از ماده ملع و ملعان به معنای وزانت، سقالت، سنگینی، پری. لا ملع والله به استار ما ورد علیه. استار یعنی بازگشت، برگرداندن. اینها به خدا قسم هیچ وزانتی ندارن و وساقتی ندارن برای چیزی که میاد به اینها و وارد بر اینها میشه که اینها بخوان درست اون رو برگردانن و جواب بدن. یعنی اگر چیزی از اینها پرسیده شود و نکته‌ای ارجاع به اینها بده، اینها توانمندی پاسخگوییه دقیق رو ندارن، اون وزانت لازم رو ندارن، نمیتونن کسی رو دقیق جوابگو باشن چون مایه کافی ندارند، چون مدعی هن، چون توانایی لازم رو ندارن. متاسفان اون حلاجی کافی رو در مطلب ندارن، لذا توان پاسخگویی هم ندارند. حالا اینجا چه باید کرد؟ ادامه بدید، کلام امام دقیق میشه. ولا اهل لما قر زبه. و اینها اهلیت این رو ندارند اصلا، در این حد نیستند که تقریض بشند. قر زبه به اینها تقریضی بشه. کلمه تقریض این اصطلاح رو میشنوید، میگن فلان کس بر این کتاب یا بر این نوشته تقریض کرد. تقریض یعنی مدح انسان زنده، مثل تعبین با همزه یعنی مدح انسان مرده. اگر کاری چیزی رو از یک کسی که فوت کرده شما تایید میکنید، میپذیرید، تصحیح میکنید، ثنا و ستایشش میکنید، میشه تعبین. اگر یه انسان زنده رو تایید میکنید، حرفت خیلی خوب عالی میپذیرید، تحسین میکنید، میشه تقریض. خیلی از کتاب ها میبینید بزرگان اومدن تقریض نوشتن، یکی دو تا سه تا شخصیت های بزرگ اومدن مقدمه این کتاب تقریض نوشتن، یعنی تحسین کردن، تمجید کردن این صاحب نوشته و کتابش رو. امام میفرماد اینا اهل تقریض هم نیستن، عام الاسف تقریض هم میشن، یعنی متاسفانه متبلغانی هستند که پاچه خاری میکنن. و اینها را ستایش هم می کنند، به حالی که اینها شایستگی یه چنین ستایشی رو هرگز ندارند و اهلیت چنین چیزی در وجود اینها نیست مع الاسف. خب لا یحسب العلم فی شیء مما انکره، عجب آسیب هایی رو امام مطرح می کنند. لا یحسب العلم فی شیء مما انکره، این انسان هیچ تصور و گمان نمی کند، اصلا یعنی نمی خواد اصلا چنین حسابی بکند و چنین محاسبهی داشته باشد، محاسبه نمی کند و تصور نمی کند علم را در آن چیزی که نمی داند باشد. یعنی چی؟ یعنی سقف علم را بر نادانی های خودش می زنه. علم در حدی که من می دانم، اگر چیزی رو من نمی دانم پس دیگه علمی نیست. آنچه را که نمی داند علم نمی داند. یعنی اونقدر به جهالت فرو رفته است و به غرور جاهلانه فرو رفته است که گمان می کند که خود او قله علم است و چیزی بعد از آگاهی اون دیگه علم نیست و وجود نداره. به بیان دیگری همان که من نیاز به کسی ندارم، همه چیز را خودم می دانم، حاجت به دیگران ندارم. همین حرفایی که گاه عرفن هم می بینید و می شنویم. ولا یرا ان من وراء ما بلغ مذهبا لغیره، و گمان نمی کند که اصلا غیر روش فکری خودش، مشرب خودش، مرام فکری خودش، عقیده خودش، عقیده و فکر و نظرم برای دیگران وجود داشته باشه. گمان می کند هرچه هست منم، فکر منه، حرف منه، رأی منه و دیگه حرف و عقیده و نظری وجود نداره. خب ببینید این چه ظلم بزرگی است که انسان علم را، حقیقت را، باور و عقیده رو منحصر کنه و حبس کنه در نگاه خودش و گمان کنه آنچه که من میگویم فقط حق است، آنچه را که من باور دارم فقط حق است، آنچه من به اون رسیدم و علم دارم فقط علم است، فقط حق است. ظلم بزرگی است به علم، فضیلت و حقیقت که پهنای علم و حقیقت و فضیلت رو انسان خورد کند به مقدار مظروف خودش، به مقدار آگاهی خودش. و حال این که ارباب فضیلت و حقیقت هنگامی که میرسند به علم و آگاهی، تازه اینجا همان جمله ای رو میگویند که تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اینها میان از مجهولاتشون کمک میگیرن، برای معلوماتشون کمک میگیرن برای زدودن مجهولاتشون. اما این انسان ولا یرا ان من وراء ما بلغ مذهبا لغیره. حالا نتیجه این میشه این گونه افراد اگر به یه مطلبی برمیخورن که نمیدانن، اگر از اینها یه سوالی پرسیده بشه که نمیدانن چی میگن در جواب؟ زود موضوع و رشته سخن را عوض میکنن، کلام را به جای دیگری میبرن، مقصد سوال پرسنده رو تغییر میدن به آنچه که خودشون میفهمن و میدانن، نه به حقیقت آنچه که مطرح شده است. امیرالمومنین فرماید و ان ازلم علیه امر اکتتم به، اگر چیزی براش ناگاه تاریک روشن نیست نمیداند، اکتتم به، میپوشاند این رو. الان عرض کردم ما اگر چیزی رو نمیدانیم از آگاهی هامون کمک میگیریم بریم به طرف آنچه را که نمیدانیم آن را هم بدل به آگاهی کنیم. یه وقتای خدمت دوستان عرض کردم، باز هم یاد میکنم و وامدار این بزرگان هستیم و باید بگوییم استاد بزرگوار حضرت آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه مرحوم آمیز علی آی فلسفی، که من یه دوره درس خارج اصول رو 12 سال درس خارج اصول دوره اجتهاد رو خدمت ایشان یه دوره کامل اصول رو گذروندم در طی 12 سالی که در خدمتشون در درس خارج بودم. بارها و بارها من خودم شنیدم که سوال میکردن دوستان، خب ایشان دیگه از اقدم شاگردان قدیمی ترین و تراز اول شاگردان مرحوم آیت الله العظمای خویی بود دیگه، ایشان بدون تردید ادعا نداشت، حاضر نشد رساله بده، حاضر نشد در عرصه مرجعیت بیاد، ولی خب با حفظ احترام همه بزرگان مراجع همزمانی ایشان اولا بودند از خیلی از این بزرگان ایشان. اما بارها و بارها من خودم شخصا استماع میکردم، دوستان عزیزان از ایشان سوالاتی مطرح میکردن، تأملی اگر میکردم من فهمیدم، با لهجه زیبای خودشون میگفتن نمیدونم، نمیدونم، یا الان نمیدانم، نمیدانم. یعنی مثل این که اصرار داشتن بگویند نمیدانم گاه. این خیلی مهم. امیرالمؤمنین فرمود این افراد وقتی چیزی رو نمیدونن پنهان میکنن ناآگاهی خودشون رو. لما یعلم من جهل نفسه، چون میدونن خودشون نمیدونن لذا فرار میکنن و گریز دارن از ناآگاهیشون و از اینکه دیگران جهلشون رو بدانن و ناآگاهی اینها رو متوجه باشن. دیگه تصرخ من جور قضاء دماء، از اون جملاتی امیرالمومنین میگن که دیگه اوج بلاغت رو میرساند. به ناله سراخ یعنی زجه به سراخ در می آید از ناداوری عادلانه اینها دماء و خونها. یه وقتی میگید فلان کس از این شیوه قضاوت و از این حرفی که زدن به ناله در اومد دیگه، اشکش جاری شد. اما وقتی میگید خونها از ناداوری عادلانه اینها به زجه در می آید، یعنی نسبت نمیدید به شخص ناله رو. ناله رو به چی نسبت میدید؟ به شی نسبت میدید. اوج بلاغت رو دیگه نمیگید فلانی دیگه صبرش تاق شد، میگید صبر هم تاق شد. میگید عشق هم به جنبش در آمد، میگید محبت هم به جوشش در آمد، نه صاحب محبت. این دیگه اوج مبالغه زیبای ادیبانه عالمانه ای است که امیرالمؤمنین به کار میبرن. میگن اینا اونقدر ناداوری بر اساس جهل و بی‌عدالتیشون دارن در اظهار نظرشون در داوری ها و قضاوتشون که گویا خون هم از جور اینها به ناله در میآید. و تعجم منه المواریس، تعجو از ماده اج، اج یعنی ارتفاع و صوت، انگامی صدا بالا میاد. مواریث یعنی حقوقی که از دیگران به دیگران داده شده است، حقی که از دیگران به دیگران داده شده. حقوق به تاراج رفته هم از دست اینها به ناله در آمدند، چه رسد به صاحبان حقوق. به ناله در آمدند. خب این ویژگی ها رو امام فرمودند. امیرالمومنین تو این قسمت پایانی که الان میگم سری خدمت دوستان در خطبه پایان میرسد، یه تصویری میدن با شش ویژگی از جامعه ای که متاسفانه این گروه اون جامعه رو میسازند، از جامعه ای که این به اصطلاح ویژگی ها در اون جامعه دیده میشه و از کجا چنین پیامت هایی باز ریشه میگیرد. این رو امیرالمومنین در قالب بسیار بسیار دقیق و ظریفی بازگو میکنم که استدعا میکنم عزیزان تأمل بیشتری بفرمایید. ببینید امام چجور این جمله رو الالله اشکو، به خدا شکایت میکنم من علی، الالله اشکو، یعنی کاری نمیتونم بکنم، به خدا شکایت میکنم و شکواییه میبرم. الالله اشکو من معشرن، از مردم و جماعتی که یعیشون جهالن و یموتون ظلالن، به خدا پناه میبرم و شکایت میکنم از جامعه این که مردم او با جهالت زندگی میکنن. یعیشون جهالن، با جهل زندگی میکنن. اینها موج میزنن در نادانی، نمیان به سوی نور آگاهی، تلاش علمی نمی کنن، سعی علمی نمی کنن، ظرف وجودشون رو به علم و معرفت و آگاهی باز نمی کنن و پر نمی کنن. یعیشون جهالا، با جهالت و جهل زندگی می کنن. نتیجه زندگی جاهلانه چیست؟ مرگ گمراهانه و یموتون زلالا، در زلالت و گمراهی هم جان می دهند و قصه اینها به پایان می رسند. یک، جامعه این که با جهل زندگی می کنند. جامعه این که با زلالت پرونده افراد اون بسته می شود. سه، لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. لیس فیهم سلعتون، سلعه یعنی متاع، کالا. در میان اینها هیچ کالایی نیست ابور، ابور از ماده بور، البته نه این بوری که میگید، بور ببره عربی نه فارسی، ببره باره نقطه مقابل نفقه، نفقه به معنای رونق، سوق و نافق یعنی بازار پر رواج. بعد میگن سوق و بار یا سوق و بائر، دقیق سوق و بائر بائر، یعنی بازار بیرونه کساد. نمیگید زمین بائر یعنی زمین خشک و خالی چی نداره؟ بوار یعنی کسادی. هیچ کالایی در بین این مردمی که با جهل زندگی میکنند و با گمراهی جان میدهند بی ارزشتر، لا اله الا ترجمهش بر من مشکل خدا بود، بی ارزشتر نیست از کلام خدا، از کلام خدا. هنگامی که کلام خدا دقیق تلاوت می شود و گفته می شود و تبیین و تفسیر می شود و شفاف سازی می شود، حقایق هیچ رغبتی ندارن، ارزشی براشون نداره این کالا. چرا؟ چون مطابق میل، خواسته ها و نفسانیات اونها گفته نمی شود، چون سلیقه نفسی اونها درش تأمین نمیشه. چیزها گفته میشود که حال و حوصله انجام اون و توجه اون و سرسپاردگی به اون رو ندارن و با سلائقشون این مطالب و حقایق هماهنگی نداره. لذا این متاعیست که مشتری ندارد. واقعا باید خون گریه کرد رو این جمله امیرالمومنین. لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب ازا طولی حق تلاوته. حالا از اون طرف نقطه مقابلش، ولا سلعتون انفق. اما اگر بیان حقایق الهی وحی و این متون جوری گفته بشه و بیان بشه در نهایت تحریف، در نهایت جهالت و نادانی، اما مطابق میل و سلیقه و ذوق و سبک کردن دوش و راحت کردن تکلیف و حقایق الهی رو به حدی تعریف کردن، تحریف کردن که مطابق میل و سلیقه و نظر و نفسانیت اینها باشد، تایید کنه اینها رو، نه خیلی بازار این گونه سخن و سخنران و نوشته و کتاب و مکتب رواج است. دل میدهن به اون. اشکو الله، من علی با تمام ظرفیت وجودیم به خدا شکایت میکنم و پناه میبرم از جامعه نادانی که به ضلالت میمیرند و به جهل زندگی میکنند و حقایق سره و پاکیزه کلام الهی و وحی آنگونه که حق آن است هنگامی که برای آنان گفته میشود بر نمیتابند، چون با میل و سلیقه اونها سازگاری نداره. اما اگر این حقایق به دروغ و باطل و تحریف مطابق میل و سلیقه اونها تبیین بشه، میپذیرن، قبول میکنن، چون خواسته های نفسانی اونها تأمین شده است. همین رو میخواستن، مستندسازی میخواستن بکنن برای امیالشون و شده است. همین امروز من مواجه بودم با صحنه از همین مصادیق سخنم، مواجه که چه عرض کنم، عزیزی از یکی از ایالات های اون سوی امریکا، شخصیت های علمی دنیای امروزمون، از چهره های دنیای امروز، شکبایی رو داشتن از این قسم که نمیتونم بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. به حق مستاق سخن رو میدیدم. ولا سلعتون انفق و بیعن ولا اقلا سمنن من الکتاب، به هیچ کالایی در این جامعه که وای و شکایت از اونها پر رونختر نیست از انفق و بیان، پر رونق‌تر باشد از داد و ستد. اقلا یعنی گران، گرانتر باشد از جهت قیمت، من الکتاب، از کتاب الهی، از آخر فن موازعه. وقتی تعریف میشه، یا کی گفته نه اینطور که نیست، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، اجازه فرمایید که من در همین حد کلی بگم، وقتم تمام شد و بالاخره نه این که این یا آیه الان که من میگم این، نه، در همه زمینه‌ها، اگر در حوزه رفتار اجتماعی است، اگر در حوزه عدالت ورزی است، اگر در حوزه مسائل عبادی است، اقتصادی است، تمام اینها، فلیضرب نه به خمره نه علاجی و بهن، تمام تلاششون رو صرف کردن، تمام تلاششون رو صرف کردن تو این چند سال اخیر جماعتی این سو اون سوی دنیا در هر شکل و لباسی که اثبات کنن که این آیه نه، خداوند در اینجا حکم و پوشش زنان نکرده است، تمام تلاششون رو صرف کردن، به هر چیزی متوسل و متشبث شدن. تحریف بشه این کلام، نه، صراحت فعل ام فلی از رب نه به خمرهن نه علا جیوبهن نه، زنان این خمارشون رو، این خمرشون رو، خمره آنچه میپوشاند، شراب خمره است چون میپوشاند عقل را، خمار در لغت عرب نگاه کنید، خمار یعنی چی؟ یعنی مایستر و رأس، اونه که سر رو میپوشونن. تعبیر فارسی معادل فارسیش میشه چهار قد، یعنی آنچه یک چهارم قد رو میپوشند. این تعبیر فارسیش دقیقا. مقنعه نیست، مقنعه اونه که سه چهارم قد رو میپوشند. اونی که ما الان میگیم مقنعه تو عرف خانوم همون، اون مقنعه نیست. مقنعه اونی که در لغت عرب از بخنق شروع میشه، بخنق بعد میاد تا ردا و جلباب، این مراتبش. ولی از رب نبه خمرهن، زنان وقتی چهار قد سرشون میکنن، یعنی موشون رو میپوشونن، زیر گلوشون رو هم اینو جوری بزنن که بپوشانن. این سپیدی گلو و نهر مشرق لونن این دیده نشه. سپیدی به قسمت های زیبایی زیر گلوشون برق نزنه دیده بشه. این رو هم بپوشانن با موی سرشون. حالا دیگه دوستان هستن، عزیزانی که خواندید و شنیدید این مطالب رو میدونید به چه چیزها متوسل شدن که این آیه تحریف بشه، که این نیست معناش. بعد مجوزی داده میشه راحت آسوده خیال سبکبال و دیگه هیچ، نه احساس گناهی، نه خلاف عذاب وجدانی، نه چیز. استقبالم میشه، تشویقم میشه، پیرویم میشه، بازارش هم داغ میشه. توجه فرمودید؟ اما وقتی حقیقت بیان میشه، عین مطلب با تمام مستندات علمی اون گفته میشه، میبینید اونجا ممکنه رواجی نداشته باشه، رونقی نداشته باشه. حالا بریدی رو در باب ربا بگید، برید بیان آیه ربوی قرآن رو بگید اینطور، برید بقیه مسائل رو بگید، فرقی نمی‌کنه. به اینجا که میرسد پنجم و ششم، ولا عندهم انکر من المعروف. وای از جامعه ای که معروف در نزد اینها انکر میشه نه منکر. خب اینو میگید صار المعروف و منکر و منکر و معروف. های برهی از جامعه میاد که معروف ها تبدیل به منکر میشه، منکر ها تبدیل به معروف میشه. امام میگن نه، وای از اون جامعه که معروف در نزد اینها نه که بدله به منکر میشه، بلکه انکر میشه. پاکترین چیزها، حقایق، فضیلت ها، آداب و ارزش ها تبدیل میشن نه به ضد ارزش، بلکه میشن به سخیفترین، ناپسندترین امور، بیرغبتترین مسائل و پسترین مسائل. و نقطه مقابل آن ششم، ولا اعرف من المنکر. وای از اون جامعه این که منکر در اون جامعه امور نکر و ناپسند و قبائح نه تنها هنجار میشن، بلکه اتفاقا منکرها موجب فخر میشن، میشن بهترین معروف ها، میشن اموری که انسان ها در اونها با هم چه میکنن؟ رقابت میکنن، تظاهر به اون میکنن، ابراز اون میکنن و فخر به اون میکنن. بعد از این که امامون دو گروه شخصیتی رو مطرح کردن، رفتن سراغ اصل مطلب. الله اشکو، به خدا پناه میبرم از معشر. معشر تو فرمودن ما بحث رو بحث اجتماعی کردن، نه فردی، گروهی و جامعه‌ای که این شش ویژگی در اون جامعه وجود دارد. جهل در اون موج میزند، مردمان میل و رغبت به علم نمی کنند، لذا مرگ اونها پایان خطشون گمراهان است، با زلالت و گمراهی جان می دهند. کلام الهی رو اون گونه می خوان که دلشون رو تعمیل کند، اگر حقایق گفته بشود روی بر می تابند، نمیپذیرند. اما اگر مطابق نفسانیت اونها بیان و تفسیر با تحریف بشه، رونق دارد، ذوق زده میشن، میپذیرند. معروف نه منکر، انکر. منکر نه معروف، بلکه حرف. با بیانی که خدمت دوستان عرض کردیم، پروردگارا به آبروی امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین توفیق اونس، فهم، دلبستگی و سرسپاردگی به سخنش رو به ما عنایت بفرما. پروردگار و توفیق عمل با آنچه تو میپسندی و از زبان امیرت و از زبان امیر المؤمنین بازگو میشه برای ما، توفیق عمل به اون به ما عنایت بفرما.